أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله ونبيه وأهل بيته واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث ما به عنوان درس هشتم در پیرامون فلسفه بلا و بیماری در اسلام بود که عرض شد بلا و نعمت، خیر و شر از امور نسبی هستند و باید توجه داشت که بلاها و مصیبتها اگر انسان از آنها بهره برداری مثبت بکند و با صبر و استقامت در مقابل آنها خود را به کمال برساند، چهره نعمت پیدا می کند. اما اگر انسان مقابل سختی ها و بلاها بیتابی و جزع و فزع و شکوه بکند، در این فرض گرفتاری ها و مصیبت ها واقعا برای او بلا و سختی خواهد بود. حضرت یعقوب علیه السلام در فراق حضرت یوسف علیه السلام فرمود: انما اشکو بسی و حزنی الالله و اعلم من الله ما لا تعلمون. همانا پراکندگی احوال و غم و اندوه هم رو به خدا شکایت میبرم و من از لطف خدا چیزی میدانم که شما نمیدانید. سوره مبارکه یوسف آیه 86. و در جای دیگر فرمود: فصبرون جمیلون، یعنی صبر من بدون شکوه و زیباست. صبر جمیل رو تفسیر کردن به صبر بدون شکایت. در اینجاست که حزن و غم و سختی فراق فرزند تبدیل به نعمت می شود. و همونطور که نعمتهای دنیا ممکن است مایه رفاه و سعادت و یا سبب بدبختی و فساد بشوند، بدبختی ها و سختی ها هم ممکن است باعث سعادت و یا نقمت بشوند. البته این بستگی دارد به اشخاص و افراد و نحوه مواجهه و برخورد با اونها. تا ما با نعمتها و بلاها چگونه برخورد کنیم؟ بنابراین نعمت بودن نعمت بستگی دارد به نوع عکس العمل انسان که در برابر آن نعمت شاکر باشد یا کفور. همچنین بدبختی و نقمت بودن بستگی دارد به عکس العمل انسان در مقابل آنها که صابر و خویشتن‌دار باشد یا سست و بی اراده و وحشت زده و مضطرب. از این رو ممکن است یک چیز نسبت به دو شخص وضعش مختلف بشه. بعد برای یکی نعمت است و برای دیگری نقمت، برای یکی گواراست برای دیگری ناگوار. بذا میگوییم نعمت و نقمت اینها نسبی هستند، نسبت به اشخاص، نسبت به زمانها، نسبت به مکانها. مرحوم ملا صدرا در جلد هفتم اسفار فصل هشتم خیر و شر رو نسبی می داند. در صفحه 106 می فرماید ولیس فی الوجود ما هو مذمومون حقیقتن بل اعتبارن فقط، یعنی در دار هستی چیزی که مذموم و نکوهیده باشد وجود ندارد مگر اینکه اعتباری است. این مذموم بودن اعتباری است نه حقیقی، یعنی شرش اضافی و نسبت به غیر است. مثلا اگر شهوت بد است به اعتبار فساد و فحشایی می باشد که بر آن مترتب می شود، نه جهت ضرورت تکثیر نسل و بقای انسان و بقای حیوان. و یا اگر مار و عقرب بد هستند برای این است که سلامتی رو از بین می برند و الا مثل مار و عقرب و هر درنده و هر گزندهی در کل نظام هستی وجودشان برای خودشان و برای کل عالم هستی خیر است. باران برای برزگر خیر است، آفتابم برای کوزگر، باد برای خرمنکوب، نیامدن باد برای باغبان میوه‌دار. استاد آیت الله حسنزاده می فرمودن حضرت موسی مورد خطاب قرار گرفت که یا نبی الله فقط چهار خانه رو بررسی کن و از صاحبانش بپرس چه چیزی می خواهند، مطلب برایت روشن می شود. از برزگر پرسید، گو باران بیاید که دانه های افشانده سبز بشود. از کودگر پرسید، گفت آفتاب بیاید برای خوش شدن کوزه هایم. از خرمنکوب پرسید، گفت باد بیاید برای پاک کردن خرمن. و از باغبان پرسید، باغبان گفت باد نوزد به جهت اینکه میوه ها از بین می روند تا مشتری ها برسند. جناب مولوی می گوید زهر مار آن مار را باشد حیات، نسبتش با آدمی آمد ممات. زهر مار فی حد نفسه خوبه، خیره، بجاست، اما با آدمی که سنجیده میشه باعث مرگ اون میشه و شد. پس خیر و شر نسبیست و میشود گفت کلن تمام مشکلاتی که برای انسان است اینها بلعرزه. مثلا قضا، تغذیه به جای خود خیر خوبه، باعث تقویت بدن میشه، ولی لوازم شدی رو هم خواهی نخواهی به دنبال داره. حافظ میگوید پیر ما گفت خطا در قلم صنع نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. همه چیز در عالم سر جای خودش نیکوه، جهان چون چشم و خال و خط و ابروست که هر چیزی به جای خود نیکوست. مثلا درخت لیمو دارای خارهای سمی و تلخه که اگه اینا نبود لیموی شیرین که برای تب و سرماخوردگی خوب است در کنار آن به بار نمی آمد. یا مژه‌های چشم که برای جلوگیری از ورود آفات به چشم، اینا روی هم میان به صورت شبکه قرار میگیرن برای محافظت از چشم حیوانات و انسان. خلاصه باید به مجموع جهان هستی نگاه کرد و با دید کلان اشیا رو با هم ملاحظه کرد، نه به یک جنبه و یک جزء یا یک عضو. جناب بوعلی سینا در کتاب شفا جلد اول صفحه 417 میگوید آب دهان انسان کشنده مار است، به خصوص اگر روزدار باشد. ریق الانسان صائم، یعنی آب دهان انسان روزدار، قتالتون للهوام، کشنده حیوانات موزی و سمدار هستن. هامه ماکان لهو سمون کلهیه، حیوانی که سم داره مثل مار. خب این آب دهان فی حد نفسه چیز خوبیه، ولی کشنده یک حیوانی هم ممکنه باشه. باز با علی سینا در کتاب اشارات در قیاسی بودن خیر و شر در جلد سوم صفحه 320 و 21 میگوید فإنا إذا تأملنا في ذلك، ما وقتی در این مطلب تأمل میکنیم، مثل البرد المفسد للثمار، مثل سرمایی که ثمره ها و سردرختی ها رو از بین میبره، و صحاب الذی یمنع القضا عن فعله، یا مثلا قصار و صحاب الذی یمنع القصار عن فعله، و ابری که مانع می شود قصار، یعنی کسی که ایشان لباس رو می شوید مانع کارش میشه و به هر حال لباس خوش نمیشه با بودن ابر. و کل افعال مذمومه، مثل کارهای ناپسند، مثل ظلم، و اخلاق رذیله، مثل ظلم اخلاق رذیله، مثل الجبن و البخل و کل آلام و الغموم و غیر ذالک. خب وقتی اینها رو مورد تأمل قرار میدیم، وجدنا البرد فی نفسه من حیث هو کیفیت ما او بالقیاس الی علت الموجبت له لیس بشده، همین سرمایی که باعث سرماخوردگی افراد میشه، به بعضی درخت ها رو میخشکاند یا میوه ها رو از بین میبره، از اون جهت که کیفیتی است از کیفیات، این بالقیاس به علتی که موجب این سرما شد هیچ شر و بدی نیست، خیر محضه. بله هو کمال و من الکمالات لائقت بها، بلکه اصلا این کمال سردیه. امام سجاد گفت خدایا زمستون ما رو زمستان، تابستان ما رو تابستان قرار بده. ولبردو انما سال شدا، خب این سرما چرا بد شد؟ بالعرض، بد بودنش عرضی و اضافی و قیاسیه. لاقتضایهی ذلک، چون موجب همون از بین رفتن ثمرات یا مریضی بعضی ها میشه. و کذلک السحاب، ابرم فی حد نفسه چیز خوبیه، ابرهای بارانزا، ابرهایی که به موقع روی آسمان میاد، گرما رو مانع میشه. و فالظلم به ما انه یسر من قوت الغضبیه، قوه غضبیه انسان اقتضا میکنه که ستم بکنه. خب قوه غضبیه باید در انسان باشه و الا میشه بی غیرت، اما از این قوه غضبیه نباید سوء استفاده کنیم در جهت ظلم استفاده بشه، و الا فی حد نفسه قوه غضبیه شر نیست بل یکونو خیرا. بله شر است به نسبت به مظلوم. فشر و امورون اضافیه، ایشون تصریح میکنه بو علی که شر از امور اضافی و نسبی است، مقیستون الى افراد اشخاص معینه، که مقایسه می شود با افراد اشخاص معینی. و اما فی نفسها و بالقیاس الى الکل، همین شرور فی حد نفسه و در مقایسه با کل نظام هستی، فلا شر اصلا، اصلا شری در واقع نخواهد بود. بله مصائب و بلاها در واقع نعمتهای بزرگی هستند که باید در برابر اونها ما سپاسگزار خدا باشیم، چون نعمتهایی هستند که چه بسا در چهره قهر و غضب تجلی و نمود پیدا میکنند. از این قهر و غضبها باید به نوبه خود ما سپاسگزاری کنیم، باید توجه داشت. با توجه به نظریه نسبیت، مصیبت و بلا تبدیل به نعمت میشه، بستگی داره به طرف که حالا چگونه واکنش نشان بده، عکس العمل چطور باشه. انسان در برابر اونا میتونه همه مصیبت ها رو تبدیل بکنه به نعمت، به قول معروف تهدیدها رو تبدیل به فرصت بکنه، همونطوری که به عکس میتوانیم نعمتها رو با کفران و ناسپاسی تبدیل به بلا و مصیبت کنیم و در دامن سختیها و راحتیها و آسایشها اینها رو پرورش بدیم. روسو کتابی دارد به نام امیل که در رشته و فن تربیت کودک نوشته، کتاب جالبی است. امیل نام یک کودک فرضی و افسانه‌ای است که جناب روسو در کتاب خود او رو تحت تربیت قرار میده و به همه جنبه‌های جسمی و روانی او توجه میکنه و در همه موارد ایده روسو اینه که امیر رو در حال تمرین و ریاضت و ممارست و دست و پنجه نرم کردن با طبیعت در سختی ها قرار بده. ایشون معتقده بدبخت‌ترین کودکان اونایی هستن که والدینشان اونا رو در ناز و نعمت، در خوشی‌های زیاد پرورش میدهن و نمیگذارن سردی و گرمی دنیا به اونها برسه، که اینجور کودکان در مقابل سختی‌ها در واقع حساس میشن، نمیتونن تحمل بکنن و مثل یک ساقه نازک درخت با یک نسیمی میلرزه و کمتر اینها طعم نعمتها رو درک میکنن و متوجه نیستن اصلا نعمت چیه، چون غرق در نعمت هم. گفتن ماهی ها انجمنی داشتن، در اون انجمن صحبت کردن که میگویند در عالم یه چیزی هم به نام آب وجود داره، با اینکه حیات ماهی از آبه اما متوجه نیست. صادق هدایت که خودکشی کرد یکی از عوامل این خودکشی این بود که ایشون اشراف زاده بود، پول تو جیبی بیش از حد کفایت داشت، اما فکر صحیح و درستی نداشت و در واقع از موهبت ایمان به خدا، توکل به پروردگار بی بهره بود. جهان هستی رو مثل خودش بیهوده، پوچ، بدون هدف میدونست و با این فکر دیگه نمیتونست از این جهان لذت ببره، لذا دست به خودکشی زد. هر حال نتیجه نازپروردگی و خوشی زیاد همینه که شرط دنیا رو سراسر لذت‌های مادی و بی هدف می‌بیند و نهایتاً دست به خودکشی می‌زند. سعدی در گلستان داستانی رو از نازپروردگی و قدرناشناسی نعمت نقل می‌کند و می‌گوید پادشاهی با غلامی در کشتی نشست. غلام که تا کنون دریا ندیده بود و زحمت و رنج کشتی رو نیازموده بود، به گریه و زاری پرداخت، لرزه بر اندامش افتاد و هرچه ملاطفت و مهربانی کردند آرام نگرفت. پادشاه از دستش ناراحت شد، چاره‌ای نداشت. حکیمی هم در کشتی بود. حکیم به پادشاه گفت اگر دستور بدهید من او رو به طریقی ساکت و خاموش میکنم. گفت نهایت لطف و کرم است اگر این کار رو بکنیم. حکیم دستور داد غلام رو به دریا انداختن. به قول ما چند تا معلق زد، چند تا قوطه خورد در آب و فوری موی سرش رو گرفتن به سمت کشی کشیدن. وقتی نزدیک شد این غلامه با دو دستش کشتی رو گرفت، آویزان شد و اومد داخل کشتی آرام و ساکت، به قول ما مثل بچه آدم در کناری نشست، آرام شد، او بیتابیا تمام شد. پادشاه تعجب کرد، پرسید حکمتی کار چه بود؟ حکیم گفت که این غلام از اول زحمت و رنج غرق شدن رو نچشیده، نمیدونست که اگه غرق بشه چه مصیبتیه و قدر سلامتی کشتی و امنیت کشتی رو نمیدونست. همچنین قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. گلستان سعدی باب اول حکایت هفتم. بله، شرط استفاده از لذت ها آشنا شدن با رنج ها و سختی هاست. در این تضاده که ما قدر لذت ها رو می دانیم. طبقه مرفه جامعه لذت حیات و ارزش زندگی و قدر نعمت ها رو درک نمی کنن و چه بسا سر یک موضوع کوچک دل سرد می شن، امید میشن، مثل صادق هدایت دست به خودکشی میزنن. ما در نظام هستی فرمولی داریم به نام تضاد و از بحث‌های گذشته این نتیجه رو گرفتیم که فرمول اصلی جهان آفرینش در واقع همین فرمول تضاده و دنیا جز مجموعی از ازداد، هستی و نیستی، صحت و مرض، بلا و عافیت، خوب و بد، مرگ و حیات، بقا و فنا، پیری و جوانی و در نهایت خوشبختی و بدبختی چیز دیگری نیست. به قول سعدی گنج و مار و گل و خار و غم و شادی به همند. گنج بخوای به دست بیاری چه بسا مواجه با مار میشی، گل همراه خاره، غم همراه شادیه، جهان اینجوریه. مولوی میگوید رنج گنج آمد که رحمتها دروست، بعد از رنج گنج میاد، نابرده رنج گنج میسر نمیشه، بعد مزدون گرفت جان برادر که کار کرد. مغز تازه شد چون بخراشید پوست، صبر کردن بلغم و سستی و درد. ای برادر موضع تاریک و سرد، صبر کردن بلغم و سستی و درد. آن بهاران مزمر است اندر خزان، در بهار است آن خزان، مگریز از آن. همراه غم باش و با وحشت بساز، می طلب در مرگ خود عمر دراز. خب این که جهان تغییر میکنه در واقع نو به نو میشه، این ناشی از تضاده. اگه تضاد نباشد تکامل هم در جهان نیست. تضاد گاهی عامل تخریبه، گاهی عامل ساختنه، باعث تنوع و تکامل. این تنوع و تکامل معلول تضاده. تو جنگ و نزاع بین اجزا و عناصر طبیعت نباشه، اون مزاج متوسط ترکیب جدید پیدا نمیکنه. از دید فلسفی قابلیت ماده برای پذیرش صورت‌های گوناگون و از اون طرف تضاد صورت‌های عارض بر ماده، این هم عامل تخریب هم عامل ساختنه. تخریب گذشته، ساختن آینده. صورت‌های کهنه میرن، صورت‌های تازه میان. صورت نوعیه چه بسا تبدیل میشه به یک صورت نوعیه دیگر یا صورت جسمیه همینطور. و در واقع میشود گفت که تضاد منشأ خیرات و نظام آفرینش بر همین تضاد استوار و مبتنیه. مولوی باز میگوید عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، این عجب من عاشق این هر دو زد. ملا صدرا در جلد دوم اسفار در بحث صور نوعیه فصلی تحت عنوان نحوه وجود کائنات که این کائنات چه جور وجودی دارن، کائنات یعنی موجوداتی که حادثن، حدوث زمانی دارن، اینا چجور تکون پیدا میکنه، بحث میکنه. میگه بین صورت و ماده تضاده، کیفیات اولیه اینا فساد میپذیرن و هر ماده هم قابلیت صور متضاده رو داره، لذا هر موجودی دو نوع شایستگی متضاد پیدا میکنه، دو نوع اقتضاء متضاد درشه، یکی از ناحیه صورت، یکی از ناحیه ماده. صورت میخواد باقی بمونه ولی وضع موجود جوریست که نمیگذاره صورت بمونه. ماده اقتضا و درخواست تغییر حالت داره، یعنی همیشه ماده و صورت با هم درگیرن، در تضادن، لذا صورتی ضد همون صورت اولیه به خود میگیره ماده. مثلا نطفه علقه میشه، علقه مزغه میشه، مزغه استخوان میشه، روی استخوان گوش میروید. اینا تبدلاتی است که پیدا میشه، یا نطفه تخم مرغ میشه، تخم مرغ جوجه میشه. اینا صور نوعیه مختلف و متضادن. ماده در او تکاملی که در او هستش دائما در حال شدنه و این دوتا اقتضا، این دوتا استحقاق با هم درگیرن و بالاخره ماده که یک چیز مشترکی است بین تمام این صور در مراحل مختلف، هر وقت یک صورتی رو میپذیره و اون صورت اولی رو از دست میده، یه صورت کاملتری بر او عارض میشه. نظام هستی اینطوره. و اصلا عدالت معنیش اینه که اعطاء کل ذی حقین حقه، هر ذی حقی رو ما حقشو در واقع به او عطا کنیم و حقشو بهش بدیم و چیز از او کم نگذاریم. این چیزیست که ما مشاهده میکنیم در عالم هستی و در عالم تکوین. و در ادامه عرض میکنم برای تکمیل بحث که میشود گفت اصلا بقا انواع مترتب بر همین تضاده. بنابراین ماده که اقتضای تغییر و تبدل صورت رو داره، از اون طرف صورت میخواد بمونه، اینا دائم درگیر هستن و ماده غالب میشد و ایجاب میکنه که نقشا دائما تغییر بکنن، عوض بشن. باز جناب ملا صدرا بیانی داره، میگوید که دولت تضاد لما صح دوام الفیض عن المبدا الجواد، اگه تضاد در عالم نمی بود، ادامه فیض از خدای بخشنده فیاض صورت نمی گرفت. اسفار جلد سوم صفحه 117. به تعبیر شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، جهان پر از قطعها و وصله هاست، بریدن ها و به صدا وصله ها، قیچی کردن ها، سوزن زدن ها تعبیر ایشونه. و این لازمه ساختمان وجودی این عالمه که مثل سرمایه در گردش، سودایی رو تولید میکنه این سرمایه در گردش، و اگه سرمایه ثابت بود، غیر متغیر بود، خب سودی تولید نمیشد، سودی عاید نمیشد. و وقتی ما مجموعه سرمایه ها رو در کل عالم هستی، نه در یه بازار، در نظر بگیریم، هیچ وقت زیان و ضرر مشاهده نمیشه و حتما این سرمایه ها مفید و سودآور خواهد بود. اینه که مسئله تضاد یه مسئله اساسیه، یه فرموله، یه راز و رمزیست در عالم هستی. در منطق دیالکتیک هم روی مسئله تضاد خیلی تکیه میکنن و مبنای جهانبینیشون قرار گرفته. البته این مسئله تضاد سابقه و پیشینه زیادی داره، در بین فلاسفه و عرفای اسلامی هم این اصل مطرح بوده و نکات جالبی رو در پیرامونش مطرح کردن. جناب طنطاوی در تفسیر الجواهر از سقراط استاد افلاطون نقل میکنه. خب میدونی سقراط رو اعدامش کردن و اون موقعی که میخواستن اعدامش کنن، انسانها رو متوجه اصل تضاد کرد و این اصل تضاد رو به عنوان دلیلی برای اثبات زندگی بعد از مرگ خودش انبان کرد و در واقع ثابت کرد که بعد از مرگ حیاته، بعد از مرگ ممات نیست. و این تضاد، این اعدام کردن او اینجور نیست که باعث فنای جناب سقراط بشه و به طور کلی سقراط از بین بره. تا اینجا که استدلال کرد آقای سقراط، میگه ما نگاه میکنیم در جهان همواره زدها از هم متولد میشه، زیبایا از زشتیا، عدالت از ستمگریا، بیداری از خواب، خواب از بیداری، نیرومندی از ناتوانی، بعکس. و همه اینها هر چیزی از ضد خودش پیدا میشه. مرگ و زندگی، نیستی و هستی، اینا مشمول همین قاعده کلی هستن و به این دلیل باید بعد از مرگ یک زندگی دیگر به وجود بیاد. خب ببینید یک حکیم یونانی چه مطلب زیبایی گفته: بلا قاعده عمومی طبیعت از بین میره. قاعده عمومی طبیعت استوار بر همین تضاده. باز مولوی درباره پرورش ازداد در شکم یکدیگر میگوید: با خود آمد گفت ای بحر خوشی، بحره با هجیمی یعنی دریای خوشی، ای نهاد هوش ها در بیهوشی، خواب در بنهاده ای بیداری، ای بسته ای در بیدلی دلداده ای، منعمی پنهان کنی در ذل فقر، طوق دولت بندی اندر قل فقر، بعد از فقر دولته، زد اندر زد پنهان مندرج، آتش اندر آب سوزان مندمج، روزه‌ای در آتش نمرود درج، در آتش نمرود روزه‌ای از روزه‌های بهشت مندرج است، دخلها رویان شده از بزل و از بزل و خرج، تا به گفته مصطفی شاه نجاح از سما یا اول النعمار یا، تا به اینجا میرسه که میوه شیرین نهان در شاخ و برگ، میوه شیرین نهان در شاخ و برگ، زندگی جاودان در زیر مرگ. برحال این واقعیتی است که ما نباید از این قضیه تضاد در عالم غافل بشیم و متوجه باشیم که در این سختی هاست که انسان آبدیده میشه، در این تضاد هاست که انسان به تکامل میرسه و تضاد یه امر اجتناب ناپذیری است. مرد آن باشد که در کشاکش درد سنگ زیرین آسیا باشد. و سلام علیکم. حالا بقیه بحث و انشاءالله بحث تضاد رو با استفاده از بیانات امیر المومنین در نهج البلاغه انشاءالله در جلسه بعدی عنوان میکنیم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.